بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث ما در اصطلاح وجود بود و ابتدا گفتن اصطلاح وجود را و بعضی از احکام کلی وجود را از نگاه فلاسفه و فلسفه بیان میکنیم و سپس به اصطلاح وجود در مفهوم وجود در اصطلاح عرفا میپردازیم. منتها به مناسبت طرح بحث وجود چند مبحث از مباحث پیرامون وجود را ذکر کردند. آخرین بحث مبحث نفس الامر بود. منتها این نفس الامر را ما یه مقداری از اصل اون چه که در اینجا اومده بود بسطش دادیم، دیدیم که حالا وارد بحث شدیم تا اندازه ای، نه خیلی هم کامل و چی، بسط دادیم. من الان نمیخوام برگردم به اون بحث ها، فقط فهرست مباحث گذشته رو عرض میکنم. ما اینجور عرض کردیم که بحث نفس الامر بود، گفتیم در هم فلسفه هم در منطق مبحثی وجود داره به نام نفس الامر و این مبحث هم معناش اینه که قضایا صدق و کذب داره. صدق و کذب ملاک میخواد، ملاک صدق و کذب مطابقت قضیه است با یک ظرفی، با یک خارجی. اونی که مطابق قضیه هست اون رو بهش میگن نفس الامر، که اگر این قضیه با اون مطابق، با اون خارج، با اون مطابق هماهنگ بود قضیه میشه صادق و اگر مطابق نداشت میشه کاذب. این چیزیست که در منطق گفته شده. بنابراین اتصاف قضیه به صدق و کذب ملاک میخواد، این یک قاعده. قاعده دوم اینه که ملاک اتصاف به صدق و کذب مطابقت با نفس الامر یا با خارج قضایای ذهنی ما حاکی از یک ظرف خارج و نفس الامرند. اگر بنابراین اون ظرف خارج و نفس الامر وجود داره در قضایا، ملاک صدق و کذب اینه که این قضیه منطبق بر اون خارج و نفس الامر هست یا نه. اگر این قضیه با اون منطبقه میشه صادق، اگر منطبق نباشه میشه کاذب. مثال های خیلی معمولیش اینه که میگیم حسن ایستاده است. اگر واقعا حسنی باشه و در خارج از ذهن من ایستادگی هم وصف او باشه، این تحقق پیدا بکنه میشه صادق. اگر هم حسن نباشه یا باشه ولی ایستاده نباشه، این میشه کاذب. این خیلی امر روشنه و بیینی. منتها گیر و مشکل نفس الامر در 4-5 نوع قضیه بود. یک سری از قضایا ما داریم که نفس الامر مطابقی نمیتونیم براش پیدا بکنیم، گیر داریم در مطابقش. بنابراین نفس الامر یا به اصطلاح خارج، این ملاک صدق و کذب قضیه است، قضایاست. این یک قاعده منطقی است، این یک حرفه. بعد بحث این بود که سوال و اشکال در این بود. اشکالی که اینجا وجود داشت اینه که برخی از قضایا خارج و نفس الامر ندارند یا نمیتوان براش تصور کرد. بعضی از قضایا ما نفس الامر رو خارجی نداره. چی بود این قضایا؟ یکی قضایایی که عرض شود که در اونها معقولات ثانیه منطقی به کار میرفت، یکی قضایایی که در اونها معقولات ثانیه فلسفی به کار میره، یکی قضایایی که در اونها مفاهیم عدمیه به کار رفته و یکی هم اعتباریات زوجیت و قضایایی که مفاهیم اعتباری درش بیاد. این نوع قضایا 4-5 نوع قضیه داریم. من دارم تکرار میکنم، اینا همه بحث کردیم، فقط فهرسته. چهار پنج نوع قضیه داریم. وقتی میگیم که انسان نوعون خارجی نداره، وقتی میگیم که انسان ممکنون، امکان یه چیزی نیست در خارج، اینم دومی. یا وقتی میگیم که عدم الا علتون لعدم المعلول، این عدم که مصداقی نداره، که حالا عدم علت یه چیزی باشه، عدم معلول چیز دیگری، بعد هم بگیم این علت آن هست، اصلا چیزی نیست که بگیم این علت اونه. اینم مثال سوم. یا اعتباریات، وقتی میگیم که این مالکه، یا این زوجه، این زوجه است، این مملوکه، این قضایای اعتباریه. این چهار نوع قضیه. یه نوع دیگه هم احتمالاً بود که حالا من الان از ذهنم رفته گفتم قبلا. چی؟ مفاهیم انتزاعی هم معقولات فلسفیه دیگه، احتمالاً همین چهار تا بوده. حالا نه، اونا تو جواب میاد، نه اینجا نیست. این چهار نوع قضیه که نمیتونیم ما براش خارجی پیدا بکنیم، این اشکاله. جوابی که داده شده بود در مقام جواب گفته شده بود که نه، ما اینجا عرض شود که در این قضایا هم نفس الامری وجود داره، منتها چهار پنج نظریه اینجا ما ذکر کردیم که اونا رو من دیگه الان نمیخوام تکرار بکنم. در مقام حل این مشکل و پاسخ به این سوال، یکی گفته بود این قضایا ناظر به عقل اولن، به عقل فعالن، نمیدونم چند تا جواب بود که داده شده بود. اینم جوابهایی بود که چهار پنج نظریه ما ذکر کردیم در پاسخ به این سوال که این قضایا کجا مصداق پیدا میکنن. توجه کرد قضایای حقیقیه بود، یکیشم الان یادم اومد، یکم در قضایای حقیقیه بود، قضایای حقیقیه که بر طبیعت مترتب میشه ولو مصداق الان نداشته باشه. پنج شیش ذهنی همون میشه معقولات منطقی، میگه انسان نوعون این ذهنیه، انتزاعی میشه همون دومی و به همین ترتیب. در این قضایای معمولی خیلی راحت میتوانیم بگوییم که این مطابقش اونجاست، اگر این با او انطباق داشت میشه صادق، اگر نه کاذب. اما در این قضایا خیلی دشوار مطابق پیدا بکنی. دقت کردید؟ جواب چهار پنج نظریه بود. ما گفتیم که اون چهار پنج نظریه دو سه تا اشکال بهش وارد کردیم و عمده این بود که میگفتیم که این نظریات نمیتواند حل بکنه مشکل را. دقت کردید؟ این همونیست که اشکالاتیست که البته همش اون نیست، بخشیش همونیست که مرحوم علامه طباطبایی در نهایه آوردن در این چاپایی که ما داریم، صفحه 15 نهایه، همون صفحه 15 مرحله اولا، صفحه در واقع بله صفحه 15، صفحه 15 و 16 بحث نفس الامره. 5-6 تئوری و دیدگاه و نظریه در پاسخ به اون سوال مطرح شده. اون دیدگاه ها را همه ما اشکال کردیم، توجه کردید؟ همه اشکال کردیم و پاسخ داد. حالا ولذا کتاب رو ما، بحث های کتاب رو تمام کردیم، اون دیدگاه ها رو گفتیم و اشکالاتش هم رو گفتیم. البته در کتاب اشاره به 3 تا یا 4 تا نظریه شده بود، نقدی به عمل نیامده بود به اون معنا. ما اونا رو نقد کردیم، گفتیم اشکال داره. اونی که از این به بعد، این فهرست مباحث گذشته بود، اون چی که از این به بعد میخوام بگم در یه بخشی از جلسه امشب کتاب نیست، بحثم دیگه بحث عرفانی نیست، چون دیدیم این بحث فلسفی مطرح شده، پاسخ درستی میخوایم به این بحث بدیم، پاسخی که حالا قابل قبول تر هست میخوایم به این بحث داده بشه. این پاسخ بخشش فرمایش مرحوم علامه است، بخشش چیزایی است که آقای مصباح دارن، بعضیش هم حالا با یه تقریری که عرض میکنم اینجا میاد. ببینید، عرض شود که معقولات ثانیه منطقی، این یک جوابی داره که کار به این جواب علامه نداره، این جواب خاص خودش داره. پس جوابهای قبلی اونها نقد شد، اشکال شد، حالا اون جواب درست رو میخوام بدیم. یکی در معقولات منطقی است، قضایای ذهنی. ما وقتی میگیم انسان نوعون، الانسان نوعون، این مطابقش چیه، کجاست؟ خارجی که نداره اینجا، هرچی هست خود ذهنه. این یه بحثه، این چطور میشه جواب داد؟ مثلا اگه میگیم انسان نوعون، این صادقه، ولی اگه بگیم انسان جنسون، این کاذبه. این خارج این کجاست که میگیم این صادقه اون کاذبه؟ یه چیزی باید، یک ملاکی داشته باشه، یه خارجی باید داشته باشه، نفس الامری باید براش باشد تا بگیم این صادقه یا کاذب. خارج این قضیه کجاست؟ وقتی میگم زید عرض شود که اروپاییست، آفریقاییست، آسیاییست، این مصداق داره. اما وقتی میگم که انسان کلیون یا الانسان جز، الانسان نوعون یا الحیوان جنسون، این قضایی که تو منطق خوندید، اینو خارجش چیه، کجاست؟ خب خارجش ذهنه، درسته، خارج ذهنه. منتها چطوری آخه خودش بر خودش منطبقه؟ یعنی چی؟ این درستش اینه که در قضایای ذهنی، توجه کردید که قضایای ذهنی که همون مقولات ثانیه که قضایای ذهنیه، در واقع در قضایای ذهنیه خارج و مطابق قضایا و مطابق آنها کجا؟ ذهن است. این درسته، منتها یعنی چی ذهن؟ عرض شود که تقریر و توجیه این که ذهن مطابق خودش میشه این است که ذهن یک امر بسیط یک درجه ای نیست. ذهن خودش دارای درجاته و مراتبه. اون وقت ذهن ما به عنوان اون بعد عاقله ما میتواند درجات و مراتب داشته باشه، یه مرتبه ای از مرتبه دیگر حکایت بکنه. اگر بخوایم حالا یه مثالی برای این بزنیم، وقتی که من درباره خودم صحبت میکنم، چیزی رو درباره خودم میفهمم، فهمیدنم خودم درباره خودم، یعنی درجه ای از ذهن من سایر ابعاد و مراتب خودم را میشناسد. خود انسان، ذهن انسان، نفس انسان دارای درجات و مراتبه. اون درجه عاقله انسان یک درجه است که میتونه از سایر ابعاد و جهات انسان حکایت بکنه. پس لازم نیست که خارج قضایا همیشه چیزی بیرون از من باشد. توجه کردید؟ نه، انسان درباره خودش صحبت میکنه، یعنی مراتب داره. این توانایی ذهن انسانه که میاد درباره خودش صحبت میکنه. توجه کردید؟ حکایت از خودش هم میکنه. این هنر انسان فقط این نیست که بیرون را میبینه. به عبارت دیگه ذهن ما مثل آینه نیست که آینه فقط بیرون منعکس میکنه. ذهن ما یک آینه پیچیده است که خودش هم را حکایت میکنه. این اون اهمیت و ظرافت ذهنه، آینه تو در تو و پیچیده است که خودش هم را منعکس در خودش میکنه و خودش را نشان میدهد. این نکته مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم. برابر این، در اونجایی که قضیه ذهنی است و محمول یا موضوع قضیه معقول منطقی است، معقولات ثانیه منطقی است، در اینجا نفس الامر قضیه و خارج قضیه خود ذهنه. منتها ذهن این توانایی رو داره که دستگاه فاهمه و عاقله ما از خودش هم حکایت بکنه، خودش را هم نشان دهد. این میتواند. ولی اینجا نباید اصلا خیلی آدم گم بشه بگه که ما اینجا نفس الامر این کجاست، چیه؟ ذهن میتونه از خودش هم صحبت بکنه، درباره خودش هم سخن بگه. ولی زمان میگیم الانسان نوعان، یا میگیم مفاهیمی که من دارم، این مفاهیم مثلا تصوره، این مفاهیم، اینا تصدیقاته، اینا نمیدونم چیه، این قضایای منطقی رو بیاریم. این که در اینجا هیچ مانعی نداره. پس در اینجا وقتی میگیم قضایا خارجی میخواهد، خارج دو اصطلاح داره. چیه این دو اصطلاح؟ یکی خارج به معنای خاص که مقابل ذهنه، یکی خارج معنای عام که ذهنی هم رو میگیره. خارج معنای عام یعنی اونی که قضیه درباره او صحبت میکنه. پس اینجا خارج و مطابق اینها ذهنه. ذهن مرتبه ای از نفس انسان از مرتبه دیگر حکایت میکنه. مرتبه از نفس از اصلا این خودشناسی اصلا منشأش همینه دیگه. انسان که میتونه خودشناسی داشته باشه، علتش اینه که دستگاه عقلی انسان میتونه علاوه بر بیرون از خودش، خودش رو هم مورد بازنگری قرار بده، بازنگری و بازشناسی قرار بده. پس قضایای ذهنی ما خارجش بیرون نیست، تو خود نفسه، در خود ذهنه، و این از اون توانایی ذهنه. این که در عرض شود که اینجا اونی که، اما اونی که در این عرض شود که برای حل این مشکلات بعدی گفته میشه، این نظریه است که مرحوم علامه طباطبایی در همین صفحه 15 و 16 نهایه مطرح کردن. اون اولی خیلی جوابش مشکلی نداره، حله، اما جوابی که عرض شود که برای اون قضایای بعدی باید اینجا مطرح کرد، که اینجا بعد از این که اون جوابهای قبلی رو اشکال کردیم، به نظر میاد این جواب مرحوم علامه طباطبایی جواب متقن‌تری است. اون جواب اینه که عرض شود که مرحوم علامه طباطبایی اینجوری میفرماد که اون چه که حقیقت دارد در عالم هستی است، منتها این هستی چنان قوت و ظهوری داره که در پرتو او ماهیات هم نوعی مجازن هستی پیدا میکنه، و در پرتو وجود یک امور انتزاعی است که اون هم عقل میبینه باید براش فرض هستی بکنه، و حتی مفاهیم عدمی هم وجود داره که عقل در پرتو وجود برای اونها فرض وجود میکنه. این میگن گسترده کردن و گسترده سازی وجود و شعاع وجود حتی به مفاهیم عدمیه. ولذا ببینید، یک دایره اینجوری فرض بگیرید، شما این هستی رو فرض بگیرید در اینجا، بنابر اصالت وجود اون چه که در خارج تحقق داره هستی است، این دایره هستی است، منتها عرض شود که این دایره یک دایره توسع پیدا میکنه در دایره ماهیات، در پرتو شعاع وجود و هستی ماهیات هم که در این دایره قرار گرفتن براشون فرض وجود میکنه عقل، نه فرض گزاف و باطل که دلش میخواد، نه، واقعا هستی چنان تجلی کرده که یه ماهیات و حدودی هم پیدا شده، چون ماهیات حدود وجوده، بنابراین که در فلسفه حکمت متعالی آمده ماهیات حدود وجوده. شما وقتی که اینجا الان این کتاب رو که دارید، مربع مستطیله، این شکل مربع مستطیلی، این شکل حد این ماده ایست که اینجا آمده، ولی چیزی غیر از این نیست. همیشه یادتون باشه، برای اینکه ماهیات رو بخواید تصویر بکنید، این اشکال مثال خوبیه براش. این کتاب اینجاست، اون واقعیتی که اینجا وجود داره چیه؟ این کاغذ ها و این موادی است که این کتاب رو شکل داده. این شکل که میگیم مربع مستطیله یا دائره است، این دائره و مربع مستطیل بودن هم هست هم نیست. اگر بخوایم بگیم مثل اینکه این کاغذ اینجاست اونم هست، نه، اینجوری نیست. ولی بخوایم بگیم هم نیست، نمیشه گفت نیست مطلقه. بنابراین میگن این حدود وجوده، چون این کتاب از اینجا اومد تا اینجا امتداد داشت، دیگه نیست. اینجا هم تا اینجا امتداد داره، دیگه نیست. اینم همینطور. این هستی محدود که از چهار طرف تمام شد و اینجوری هم تمام شد، این موجب میشه که ما مفهوم مربع مستطیل رو انتزاع بکنیم. این مثال ها، یا مثل همون مثالی که مشهور زده میشه، مثل مومه، یه قطعه موم را که شما بردارید میشه اون رو مربعش کرد، مستطیلش کرد، دائرهش کرد، کرهش کرد، اشکال مختلف ازش در آورد. یعنی در واقع داری اینو یه جوری میکنی که تا اینجا باشه و بعد از اون دیگه امتداد نداشته باشه. حدود، مرزها و حدها اونجاییست که وجودی بی نهایت نباشه، به یه جایی برسه و تمام بشه. اون وقت ماهیات در نگاهی که حکمت متعالیه داره و خب خیلی نگاه دقیقی است، میگه اصلا انسان و درخت و دیوار و این و این و این حقیقت‌های متباینی که توی عالم داری حدود وجوده. این وجود که تجلی کرد از مبدأ غیب آمد توی سطوح پایین‌تر، تفرقه بینش پیدا شد. توی این تفرقه ها وجودات محدوده پیدا شدن. این حدودات همین ماهیاته. توجه کردید؟ حدودات همون ماهیاته. این خیلی دشواره که آدم به اینجا برسه. حکمت متعالیه تا اینجا رسیده، عرفان از اینم جلوتر رفته که حالا بعدها خواهید دید که چطور از اینم جلوتر رفته. ما وقتی که در نگاه اولی با این عالم برخورد بکنیم، میگیم این زید و عمر و بکر و خالد و درخت و انسان و چین، اینا را اصل میدونیم. ولی وقتی که بری سراغ عمق قضیه، میبینید که اصل یک هستی است. متأ این هستی وقتی اومده تو این ظرف عالم قرار گرفته، اینا از هم جدا جدا شده. این جدایی ها حدوده. این حدوده که از این حدود ما و شما انسان و درخت و چی و چی و چی پدیدار شده. اگر این حدود از میان برخیزه، دیگه ماهیاتش نیست در عالم. ولذا میگن که ماهیات، میگن ماهیات، ماهیات عرض شود که حدود الوجوده، حدود الوجوده، حدود الوجود هست. اون محدود مرزهای وجوده که ماهیت سازه، مرزهای وجود هست که با اونها ماهیات پدیدار شده. خب حالا این ماهیات هستند به عرض الوجود، نیستند واقعا. واقعا که هر چیزی غیر از اون محدود نیست، توجه کردید؟ ولی در این حال به عرض او عقل میبینه چاره ای نیست که برای اینا یه وجودی فرض بکنه. ولذا اون چه که حقیقت دارد در جهان هستیست، توجه کردید؟ همون چیزی که ما با علم حضوری اون رو دریافت میکنیم، ولی دستگاه ذهن ما نمیتونه هستی رو منعکس بکنه. اون فقط با علم حضوری میشه اون رو شناخت. و سر و کار دستگاه ذهن ما با همین حدوده، با این شکل هاست، قالب هاست، مفاهیم و حدوده. ولی حقیقت هستی رو با علم حضوری شناخت. ولذا ما به حقیقت هستی، من به حقیقت هستی شما پی نمیبرم، با اون قالب ها و حدود سر و کار دارن. حقیقت رو باید از راه علم حضوری شناخت. اون چی که حقیقت داره هستی است، ولی چاره ای نیست در عالم که ماهیات هم رو براش نوعی هستی فرض بکنیم. اما این فرض نیشغولی نیست، فرض گزاف نیست، فرضی است که به نحوی واقعیت رو نشون میده. بعد از شود که این یک دائره اومد از هستی، ما یه چیزای دیگه هم را فرض هستی براش کردیم. این همون تعبیر توسعی داره که در کلام مرحوم علامه است. توسع یعنی دائره رو ما بازش میکنیم. هستی واقعی همینه، ولی این هستی دائره دیگری هم را زیر پوشش خود قرار میده که ماهیات باشه. یک دائره بزرگتری هم اینجا پدیدیان میاد که این امور انتزاعیات باشه، انتزاعیات که بهش میگه معقولات ثانیه فلسفی. انتزاعیات مثلا امکان، امکان، حدوث، معلولیت، این مفاهیمی که ما انتزاعی میکنیم، مفصل سابق صحبت کردیم که از هنرهای فلسفه اسلامی بازشناسی معقولات فلسفی است که بسیاری از اون مغالطات و مشکلاتی که در تفکرات فلسفی است، به خصوص نهله‌هایی از تفکرات فلسفی غرب، در اثر عدم مداقه در این معقولات ثانیه فلسفی است. معقولات ثانیه فلسفی قبلا گفتیم چیه؟ عروزش در ذهن، اتصافش در خارجه. یعنی نمیشه گفت خارج ما امکان نداریم، نمیدونم چی نداریم، ولی بودن اینها در اثر اینه که اینا هم از اطوار وجودند. ولذا میگن که ماهیات حدود وجوده، انتزاعیات، انتزاعیات میگن اطوار و انحاء وجوده. این ماهیات، این انتزاعیات هم نمیشه گفت این هستی است، ولی طوری از هستی است، نوعی، گونه ای از هستیه. ولذا هستی یک گونه هایی داره که همیشه گفت نیست، همیشه گفت هست. توجه کردید؟ اونها هم در پرتو هستی نوعی تحقق دارن تو همون عالم خارج. توجه کردید؟ پس هستی واقعیت اصل عالم همون هستی است، اما ماهیات هم در پرتو او جان میگیرند، هستی میگیرند. ما ناچاریم که برای اونها هم فرض واقعیت بکنیم. در مرتبه بعد یک انتزاعیاتی است مثل امکان، حدوث، معلولیت، چی اینها. اینها به نحوی در پرتو هستی نوع نحوه هستی هستند و جان میگیرن، هستی میگیرن. یک دائره از این وسیع‌تر هم داریم که اینش خیلی شگفت انگیزه و اون مفاهیم عدمی است، عدمیات، عدم العله، عدم المعلول. ببینید ما وقتی که فرض میگیریم وجود الف، الف علتون و با معلولون، شما وقتی میگید که عرض شود که مثلا آ علتون، این بی هم معلوله، این ای که علت هست و این معلوله، این علت، این معلول، چاره ای نداریم و راهی نداریم جز این که ذهن ما فوری میگه که خب این که علت اون معلوله، پس اگر این نباشه اونم نیست. میدید هیچ راهی نداره که عدم این وجودات هم رو فرض بکنه. توجه کردید؟ و فرض که کرد میبینه که خب نبود این موجب نبود اون میشه، در حالی که واقعا ببینید این دوتا قضیه خیلی با هم فرق داره. شما این دو قضیه رو با هم ببینید، عرض شود که حالا عرض شود که این که میگید که میگید ای علتون برای بی، بعد میگید که یه قضیه دیگه داری، عدم ای علتون، علتون برای عدم بی. این دوتا ظاهرش یکیه، یکی میگی ای علت بی هست، یکی میگه عدم ای علت عدم بیه، هر دو ظاهرشی فرمشه کیه. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که خیلی تفاوت داره. اون قضیه اولیه یک پیوند واقعی بین دوتا هستی رو داره نشون میده، ولی دومی اصلا هست نیستیه. نیستی که نمیشه بگیم یه چیزیست بعدم به پیوند داره با چیزی دیگه، این واقعا فرق داره. ولی در این حال خود اون قضیه اول ما را ناچار میکنه که برای عدم هم یه ظرف مصداقی فرض بکنیم، یعنی همون وجود علت و وجود معلول و هستی، حتی پرتوش عدمیات هم را یک فرض وجود به اون میده، یک وجود فرضی به اون میده. عرض شود که فرضی که به خواسته ما نیست. خیلی دقت بکنید، ما دو جور فرض داریم. یه فرضهایی داریم که به خواست ماه. توجه کردید؟ فرض میکنیم این طرف یا فرض میکنیم اون طرف، هیچ فرقی هم نمیکنه. ولی بعضی از فرضهاست که دست ما نیست. مثلا همونجا رو نمیتونیم بگیم که عدم بی علت عدم ای هست، به عکسش نمیتونیم بکنیم، دست ما نیست. فرضیست که ما ناچاریم اونطور فرض بکنیم. ولذا از شبت که اون این همون کلام دقیق مرحوم علامه است که حقیقت از آن هستی است در عالم خارج، خارج حالا چه ذهن باشه چه خارج باشه فرق نمی کنه، ولی این حقیقت به گونه ایست که عقل ما، این حقیقت به گونه ایست که ماهیات را هم در پرتو خود روشن کرده است و انتزاعیات هم در پرتو اون روشن شده و حتی چیزهای عدمی هم در پرتو اون فرض می شود. توجه کردید؟ و همه اینها به نحوی تو ذهن من منعکس میشه. اون وقت عرض شود که تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اینه که ان والذین بقی، این عبارتشو می خونم، والذین بقی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه، این است که الاصیل هو الوجود الحقیقی، اونی که واقعیت داره هستی است و هو الوجود و لهو کل حکم حقیقی. ثم، این ثم مرحله دایره بعدی را، لما کانت الماهیات ظهورات الوجود، ماهیات ظهورات وجوده یا حدودات وجوده. توسع العقل و توسعا اضطراریا، عقل گسترش میده، یه گسترده سازی اضطراری، یعنی به خواسته من نیست که بگم حالا دلم میخواد اینجور باشه، 10 دقیقه دیگه دلم نمیخواهد اینجور باشه، نه چاره ای نداره. به اعتبار الوجود لها، فرض وجود میکنه برای ماهیات. این دایره بعد و حمله علیها، توجه کردید؟ و حمله علیها و سار مفهوم الوجود و ثبوت یحمل علی الوجود و الماهیه، ماهیت هم میگه وجوده. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا، بعد میاد توسع دیگری میاد که مطلق ثبوت را بر هر مفهومی که نیاز به اعتبارش داره هم میکنه. حالا اون دوائر را دیگه توی عبارتشون تفکیک نشده، ولی باید تفکیک بشه به همین شکل. یعنی بعد میاد میینه که علاوه بر این حدود وجود، ماهیات که حدود وجودن، یه انتزاعیاتی هم اطوار وجود داریم، امکان و حدوث و اینها، اونم میگه باید چاره میدید که وجود براش فرض بکنیم. و حتی برای یه چیزای عدمی هم باید فرض وجود بکنیم. توجه کردید؟ یک دامنه وسیعی از وجود در خارج هست که اون هسته مرکزیش وجود حقیقیه، و 2-3 هسته دیگه داره که بلعرز وجودات وجود داره. توجه کردید؟ اون وقت حالا که این حل شد، نفس الامر که ما میگیم، اگر ما میگیم خارج واقعی حقیقی، این هستیه، ولی نفس الامر که میگیم یعنی همه این دائره، همه این دوائر. هستی حقیقی اصیل منظور نیست از نفس الامر، هستی است که این دائره های بعدی رو هم شامل میشه، این نفس الامره. بنابراین در یک قضایایی شما نفس الامرش همون مرکزیت هستیه، مثلا وقتی میگه خدا موجود است، توجه کردید؟ یا هستی انسان موجود است، هستی است، این قضایا داره اون دایره اصلی رو نشون میده، خارج واقعی حقیقی مطابقشه. اما وقتی میگید که انسان، عرض شود که انسان موجوده، اومدید رو ماهیت، این مطابقش چیه؟ چون دارید ماهیت میگید وجود داره، مطابقش همون دایره دومه، نفس الامرش دایره دومه. وقتی میگید که انسان ممکنه، این امکان کجاست؟ باید بگید که دایره سومه، مطابقش و دایره سومه. وقتی میگید که عدم علت، علت عدم معلوله، این مطابقش کجاست؟ دایره چهارمه. اون وقت همه این دوائر رو با هم میگن نفس الامر قضایا، هر قضیه مطابقش تو یکی از این دایره ها قرار گرفته، منتها اون دایره محوری و مرکزی اصلی واقعیت تمام عیار داره، اما اون دایره 2, 3, و 4 عرض شود که اونا واقعیاتش چیه؟ میگیم واقعیات نفس الامری بلعرض است که در پرتو وجود واقعیتی پیدا کرده و براش فرض حقیقی شده و قضایا اون دایره ها رو داره نشان میده. این تفاوت ماهوی داره با همه اون جوابهای قبلی که ما میدادیم. در جوابهای قبلی دیدید که چه فیلسوف چه عارف دنبال این بود که قضیه، وقتی ما میگیم که انسان ممکنه، یا وقتی میگیم عرض شود که قضایای حقیقی، میگیم که انسان عرض شود که ناطقون، این دنبال این بود که کجا پیدا بکنه این مطابق را، کجا میرفت؟ تو عالم بالا، عالم نفس، عالم امر، عالم عقل، عقل فعال، عقل اول میرفت. چون تو این عالم نمیتونست براش مصداق پیدا بکنه، دستش از چاره کوتاه میشد، نمیتونست تو این عالم حلش بکنه، میبردش تو عوالم غیبی. ما اون هفته گفتیم که اون عوالم غیبی جای خودش محفوظ، پشتوانه این عالم اونهاست. اما وقتی شما میخواید یه بحث منطقی و فلسفی بکنید، گره را با تو همین عالم پیدا بکنید. این قضایای ذهنی من درباره همین عالم داره صحبت میکنه، در همین عالم میگه که این شخص ممکنه، یا عدم این علت، یا فیزیکدان میگه عدم این علت، علت عدم معلولشه. همش درباره همین عالمه. شما دارید ما رو حواله میدید به یه عالم دیگه ای. این اصلا صورت مسئله رو پاک کردن و جواب سوال را، این که نمیتونه جواب سوال بده، اینو میبره به یک جایی که ربطی به اینجا نداره. جوابش اینه که نه، هست. جوابش همین نفس الام با این دائره هایی است که اینجا فرض شد. این اون چیزی است که در نهایه آمده. حالا نمیدونم اونایی که نهایه وقت خودش خونده بوده حتما اینو توجه داشتن دیگه، به این شکل منظوره که در نهایه آمده. قضایای حقیقی هم همینجور، توجه کردید؟ چون این طبیعت اون وجود واقعی که تو این عالم هست اونجاییست که تحقق پیدا بکنه، ولی این طبیعت یه طوریست که آثار و لوازمی داره که حتی وقتی هم که نیست باید بگیم یه نوع فرضی براش بکنیم، اونم همینطور. بله، تو میاد تو همین قلمرو ماهیات و انتزاعیات قرار میگیره قضایای حقیقی هم. بله؟ نه دیگه، اون تو همین دایره ها قرار میگیره. این جواب، این صورت و این صورت و این صورت هم رو جواب میده. میمونه اعتباریات اجتماعی اونها، اعتباریات اجتماعی، اینکه این رئیس، این مرعوس، این زوج، اون زوجه است، این مالک، مملوک، نمیدونم این مطلقه است، نمیدونم این مفاهیم اعتباری که داریم. اون اعتباریات هم عرض شود که در پرتو وجود فرض میشه اون اعتباریات، منتها فرض اونها دیگه فرض دل بخواهی ماست، توجه کردید؟ ولی زمان ما یه دائره دیگری هم داریم که بهش میگیم اعتباریات اجتماعی، اعتباریات محض بهش بگیم، یا اجتماعی بهش بگیم، اعتباریات اجتماعی. اونام براش فرض میکنیم یه نوع هستی در عالم خارج، منتها فرق این فرض هستی برای این اعتباریات در خارج با اون دایره‌های قبلی چیه؟ اینه که فرضهای قبلی فرضیست که به دست من نیست، توجه کردید؟ من بخوام یا نخوام ماهیات حدود وجودن، انتزاعیات اتوار وجودن، اونا دست من نیست. یعنی من نمیتونم بیام بگم که حالا فرض کردم انسان ممکنه، فرد و صبح از خواب بیدار میشم میگم انسان لیسه به ممکنه، واجبه، این دست من نیست. درسته که یه نوع نحوه وجود انتزاعیه، ولی بالاخره این انتزاعیست که واقعی ریشه در واقعیت داره. اما وقتی که میگیم این زوجه یا زوج نیست، اینا دست ماست، یعنی این واقعا ساختگیه، به ساختگی گفته شده که زوجیت یا ملکیت و امثال اینا، ولی اگر نیازی به این نداشتیم این مفاهیم اعتبار را نمی کردیم. الان شب اعتبار میکنه به یک مصلحتی ملکیت را، فردا جامعه عوض میشه اصلا میگه مصلحت نیست، میگه ملکیت نیست، متغیر به تغییرات اجتماعی و مساله و امثال اینها. این مجازه دیگه، این اصلا اعتباری چی؟ اون نیست. آره نه، یعنی این که ما این دائره رو میگیم فرض هستی براش میکنیم، یا این دائره رو فرض هستی براش میکنیم، این دائره فرض هستی میکنیم، یه نوع واقعیتی داره که ما نمیتونیم عوضش بکنیم. اما اینجا که میگیم فرض میکنیم ملکیت، مالکیت، مملوکیت، این فرضیست که به ید جامعه است، اجتماع، ممکنه یه روز دیگه یه جور دیگه بشه، عوض بشه، هیچ مانعی نداره. خب پس عرض شد که در حل اون مشکل اساسی که اینجا وجود داره، با اون تلفیقی که حالا بنده انجام دادم و اون دوائرشون رو، یه مقدار تقریری است که ریزکاریاش رو عرض کردم، باید ما در حل مشکل نفس الام سه تا مطلب بگیم. یک، در قضایای ذهنیه توجه داشته باشید که خود ذهن از خودش میتونه قضیه بسازه و قضیه بیاد خود ذهن را حکایت بکنه، مراتب نفس و مراتب ذهنه و خارجش خود ذهنه. این در مورد این را یه نکته است در مورد قضایای ذهنیه، این اصلا نکته غیر از این بحث دایره است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که در سایر قضایا ما باید عرض شود که این بحث دوائر را در تر بکنیم، بگیم هستی واقعی خود اون بنابر اصالت وجود کانون هستی است، و ولی ما ناچاریم که توسعه بدیم این را به ماهیات، به انتزاعیات و به حتی چیزهای عدمی. اینم دو. سوم اینه که یه توسعه فرضی هم ما به اعتباریات اجتماعی و محض هم میدیم که این توسعه فرضی دیگه به ید خود ما هست، به دست ماست، ممکنه یه جوری عوضش هم بکنیم برخلاف اون سه توسعه قبلی. این توسعه یک، دو، سه، این سه توسعه توسعه ایست که ریشه در واقعیت داره، منشأ داره، به دست ما نیست. اما این توسعه بعدی که به اعتباریات محض و این مسائل اجتماعی و اعتباری اونا هم براش فرض واقعی میکنیم و اونها، این امر متغیری است، ممکنه یه روز دیگه یه جوری دیگه تصویر بکنیم. خب محضور و مانعی نداره. عرض شود که این مطلبی است که اینجا هست. ایشون همونطور که این عبارت رو خوندم فرمودن که اصیل هو الوجود الحقیقی و لهو کل حکم حقیقی در صفحه 15. بعد می فرمان چون ماهیات ظهورات وجود است، عقل توسع عن استراریا، خودش رو توسعه میده به یک توسعه استراری، به اینکه وجود رو برای ماهیات هم فرض میکنه و قضایا داره اون فرض، اون تو دایره توسعه یافته رو حکایت میکنه. ثم توسع استراری ثانیا به حمل مطلق ثبوت و تحقق علا کل مفهوم یستر رو الى اعتباری، هرچی که ناچاره که اون رو فرض بکنه به تبع الوجود اول ماهیه، مثل عدم و قوه و فعل و امثال اینها، مفاهیم انتزاعی. منتها ما اینا جدا کردیم که روشن‌تر باشه. و حاصلش این میشه که نفس الامر عالم امر نیست، عقل فعال نیست، عقل اول نیست، چی نیست اونا نیست، بلکه از ظرف الذی، این نفس الامره، از ظرف الذی یفرده العقل لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر. توجه کردید این چیزیست که مرحوم علامه فرمان میگن نفس الامر عرض شود که از ظرف الذی یفرضه العقل لمطلق تحقق و ثبوت بالمعنى العام. اگر ظرفی که عقل اون رو فرض میکنه برای مطلق تحقق و ثبوت، مطلق تحقق و ثبوت یعنی چی؟ یعنی همه اینا، نه فقط هستی اصیل عین هستی، بلکه اون چیزهایی هم که در پرتو هستی جانی گرفتن، ناچاریم که براش یک واقعیتی فرض بکنیم. توجه کردید؟ البته این درجات اینها متفاوته، برای اینکه در ماهیات و انتزاعیات کاملا منشأ انتزاع داره و چی داره، در عدمیات فرضش مقدار ضعیفتر میشه، در اونجام که اصلا یه فرض خیلی شه میشه، این درجات داره این فروض. این میشه نفس الامر. اون وقت این نکته هم رو توجه بکنید که گاهی واجه و کلمه نفس الامر دو اصطلاح داره. دقت کردید؟ واجه و کلمه نفس الامر دو اصطلاح داره. نفس الامر این دو تا اصطلاح داره. یه وقتی هست که نفس الامر مقابل وجود خارجی است، یه وقتی هست که عمه، یه وقتی است که نفس الامر میگیم منظورمون هستی اصلی است. دقت کردید؟ اونه که مطابق قضیه است. ببخشید. یه وقتی میگیم نفس الامر میگیم که مقابل خارجه، خارج مال این هستیه. نفس الامر اینا رو میگیم نفس الامر دارن. ولی گاهی هم نفس الامر که میگیم یعنی مطلق خارج. چه حالا اون خارجی که مال هستی محض، خود هستی است اون امور واقعی اصیله، چه برای اون چیزایی که در پرتو او براشون فرض اعتباری میکنی، فرض وجودی میکنی. این جاست که ایشون حالا در اصطلاحی که مرحوم علامه آوردن، همون اصطلاح عام آوردن، میگن نفس الامر اون ظرفی است که عقل برای مطلق وجود فرض میکنه، نه وجود حقیقی محض، بلکه اون چیزایی هم که در پرتو وجود جان میگیرند و جلوه‌ای پیدا میکنند و تحققی پیدا میکنند. این معنای عام میشه. گاهی گفته میشه که نفس الامر مقابل اون قضایای خارجی قرار میگیره، یعنی اونایی که مصداق خارجی دارن میگن مطابقش خارجه، اونایی که مطابق خارجی ندارن، انتزاعی و نمیدونم اینا هستن، اونا رو میگن نفس الامره. این دوتا اصطلاح رو با توجه داشت، خیلی به جعل و اصطلاح هم هست دیگه. بله. بعد البته مرحوم علامه در نهایه دو تا از اون نظریات نفس الامر آوردن، همش نیاوردن، در اسفار و کتابای دیگه هست، بود 7-8-10 تا نظریه هست در نفس الامر که ما نمیدونم 4-5 اینجا ذکر کردیم اشکال داشت. بعضی نظریات دیگه هم هست، مثلا نظر دومی که اینجا اومده، نظر مثلا مرحوم حاجی سبزوالیه که دیگه حالا ما با اون خیلی کار نداریم، ما ذکر نکردیم قبلا. این بحثی است که اینجا تموم میشه. خب این 4-5 صفحه‌ای که ما اینجا تا به حال خوندیم به این شکل بود که وجود را از نگاه یک فیلسوف مورد بررسی قرار داد. میگه از نگاه فیلسوف وجود ذهنی است و خارجی، وجود زائد بر ماهیت و دو حیثیت، حیثیت ماهیت یه چیزی، حیثیت وجود چیز دیگری است. و به مناسبت هم به بحث نفس الامر پرداختن که حالا ما میخواد دیگه فراتر از کتاب آمدیم، بحث رو به طور نسبتا مثلا خود کامل‌تر مورد توجه قرار دادیم. این بحث دیگه تا اینجا تمام میشه. بعد وارد تا و اما عند المحققین خوندیم دیگه، بله؟ خب بعد وارد میشه که حالا ببینیم وجود، اینا حرفای فلاسفه بود، ببینیم وجود در دیدگاه عارف، در دیدگاه عارف وجود چه معنایی داره و چه تفاوتی با عرض شود که ماهیات داره. این را تمامش کنیم که امیدوارم اینجوری که اینجا ما پاکش میکنیم از ذهنتون پاک نشه اینا. حالا برمیگردیم به اون چه که گفتیم، اصطلاح وجود، وجود اون بحث های وجود و برخی از احکام وجود از دیدگاه فیلسوفان بود. این بحث گذشته ما بود. حالا میخوایم همین بحث را، وجود و برخی از احکام وجود را، از دیدگاه عارفان و اهل تحقیق به اصطلاح داشته باشیم. الان بحث ما میاد در این قسمت قرار میگیره. خب اون نکته ای که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم که اصل بحث این است که وجودی که موضوع عرفان بود با وجودی که موضوع فلسفه بود تفاوتش چی بود؟ بله بله. ببینید ما در اون وجود فلسفی وجود لاب شرط قسمی بود، یعنی موجود به ماه و به موجود چیزی بود که ماهیات و نمیدونم چی و این حرفا همه و حقایق و نمیدونم اینا همه ازش یعنی خصوصیات خارج و ذهن و چی و اینا همه ازش بیرون بود، یا ماده و مجرد اینا ازش بیرون بود. موجود به ماه و به موجود فیلسوف هستیه، به قول حالا ایشون لیسیده، ایش میگن هستیه لیسیده، تو اصطلاح از شبه که اصولیین هم یه مقدار این اصطلاحات رو دارن، یه حقیقت محض لیسیدهی که با همه این خصوصیات جمع میشه ولی این اونها نیست. اما از دید عارف لابشرط مقسمی بود، توجه کردید لا به شرط مقسمی بود که با عرض شود که خصوصی همه خصوصیات هم ضمن او محفوظ بود. توجه کردید همه خصوصیات هم ضمن او محفوظ بود. ولذا اولین نکته ای که اینجا ایشون مطرح میکنن این است که از دید فیلسوف عرض شود که وجود زائد و عارض ماهیات بود، ولی از دید عارف وجود هستی عین وجودات و ماهیات است. این تفاوت عمده است که در اینجا باید بهش توجه داشت. از دید فیلسوف میگه که الماهیه من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، و این ماهیاتی که در این عالم در ما باش سر و کار داریم اینا میگه همش چیزای غیر از هستیه، برای اینکه هستی را لا به شرط قسمی میگیره و غیر از این خصوصیات میگیره. اما از دید فیلسوف اصلا این ماهیات خودش این هستیه، اصلا دو حیثیتی نیست. توجه کردید این هستیه، دو حیثیتی نیست. برای اینکه حالا این بحث یه مقدار روشن‌تر بشه، من یه کمی از این بحثی که عرفا در اعیان ثابته دارند و اشتباهات که بعضی نکات رو با توضیح بدم اینجا، گرچه اینجا نیامده و البته یه بخشش در خود این کتاب میاد، یه قسمتش هم در شرح فصوص و نمیدونم کتابای دیگه آمده. ببینید اشتباهات که اولا عارف میگه که در عالم هستی یکی بیشتر نیست و غیری هم برای اون هستی واحد وجود نداره، و اون چی که شما اینجا هستی فرض میکنید، توجه کردید، مظاهر هستیه. بعد یه حرفی هم که عرفا دارن این است که میگن، حالا من نمیدونم چطوری اینجا آدم ترسیم بکنه، بگیم اگر این نقطه را ما هستی محض و مطلق بدانیم، در عالم علم الهی، در عالم علم الهی یک صوری وجود الهی در یک صوری تجلی کرده، اون صور موجوده در عالم علم الهی رو بهش میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته اصطلاحی است که خیلی زیاد در آینده در عرفان باش برخورد خواهید کرد. اعیان ثابته همین ماهیات هست. اعیان ثابته همونیست که ما بهش میگیم ماهیات. توجه کردید؟ منتها این ماهیات ریشه در ماهیات، همون اعیان ثابته همون ماهیاتی هستند که صور علمیه هستند در مرتبه ذات. در مرتبه ذات الهی، در علم خداوند این صور وجود داره، یعنی وجود الهی در این صور در مرتبه علم تجلی کرده. اینا البته همش یه مقدار ثقیل هست، با دایی بریم جلو تا روشن‌تر بشه. این صور علمیه، حالا من اگه بخوام مثال بزنم اینجا، خب مثال خیلی درستی زیاد نیست، ولی به هر حال حالا چاره‌ای نداریم بزنیم. الان ما و شما یک قوه عاقله داریم دیگه. در مرتبه قوه عاقله ما، زمینی که نفس ما بسیط هست و علم ما بسیط هست و مجرده، ولی در این حال یه صوری در اون مرتبه علم ما وجود داره. این صور اگر تجلی بکنه در عالم خارج مصداق پیدا بکنه، مثل اینکه این صورتهایی که یک مهندس میسازه تو ذهنش، صورت یک ساختمان، صورت ساختمان رو تصویر میکنه تو ذهنش، بعد همین صورت رو میاد در عالم خارج معماری میکنه، دو تر این تر پیاده میکنه. این عالم هم از دید عارف اینجوره که میگه که یک جلوه خدا داره که با اون جلوه صوری در عالم علم پدیدار میشه، و یک جلوه دیگری داره که اون صور یک مظاهری در این عالم پیدا میکنه. توجه کردید؟ این حالا بهش میگن که این ذات رو شما فرض بکنید، این ذات یک تجلی میکنه در مرتبه اول، در مرتبه علم، صور علمیه، یک صور علمیه‌ای ذات ایجاد میکنه. این ذات که حالا یک نقطه بسیطی صور علمیه ایجاد میکنه، این صور علمیه بعد تجلی میکنن در عالم خارج، در عالم خارج تجلی میکنن که میشن ماهیات، ماهیاتی که ما اینجا میگیم انسان و درخت و دیوار و امثال اینها. پس ما دو تجلی داریم، دو تجلی وجود داره، یا به اصطلاح بگید دو فیض وجود داره، دو فیض وجود داره. فیض همون تجلیه، یکی فیض اقدس. اینا البته همش رو باید خیلی کار بکنیم تا در آینده، اینجا میشون مطرح نکرده، من چاره‌ای ندارم برای اینکه بحث روشن بشه. یکی فیض مقدس، اینا زیاد تو عرفان میشنوید، فیض اقدس، یکی فیض مقدس. فیض اقدس اون جلوگری ذات هست در حوزه خودش، در مرتبه اسماء و صفات و علم خودش. اونجاست که یعنی مثل که تو عالم ما نقشه طراحی میکنیم. فیض مقدس فیض درجه دوه، اون فیضیست که با او اون صور علمیه تو این عالم مظاهر پیدا میکنه، که علم فعلیه که در واقع اینجا مظهر پیدا میکنه. این عینی، حالا اگر بخوایم مثال ما بزنیم اینه که من الان شب میرم، یک مهندس شب میره تو ذهن خودش، در عالم ذهن خودش، تو عالم علم خودش یک خانه ای را، یک کاخی را طراحی میکنه. توجه کردید؟ این تو ذهن خودشه، یک بار تجلی کرده تو درون خودش. شما خلقت، خلق همون تجلیه، تجلی میکنه در درون خودش و این علم، این طرح، این نقشه را تولید میکنه تو ذهن خودش. بعد میاد یک تجلی دیگه میکنه که این نقشه را میاره تو عالم خارج پیاده میکنه. اولی یک تجلیه، دومی یک تجلیه دیگه. اون اولی رو اون وقت در عالم ذات الهی هم همینطوره، بنابر اون نگاهی که عرفا داره ذات. البته این که میگیم اول و دوم اینا از به زیق خناقی که تعبیر میکنیم زمان و حرفا بر نمیداره در تجلی الهی. یک تجلی داره در خودش که با این تجلی اون ذات مطلق، اون هویت مطلقه، اون هستی بی‌نهایت یک تجلی میکنه. این صورت‌های علمی و اعیان ثابته در ذات خودش پدیدار میشه. پدیدارم اینا همه اصطلاحات غلطه، ولی چاره‌ای نداریم بگیم. و یک تجلی دیگه میکنه که اون نقشه موجود در ذات در این عالم مظهر پیدا میکنه، نمایان میشه، مظهریت پیدا میکنه. و اون تجلی اول رو بهش میگن فیض اقدس و دومی رو میگن فیض مقدس. علتش هم اینه که اون فیض اقدس که میگن چون اون تجلی اساسه، برترین تجلی، تجلی در حوزه اسماء و صفات در ذاته که اعیان ثابته پیدا میشه، یعنی اون نقشه های داخل ذات پیدا میشه. فیض دوم فیض مقدسه که با اون این مظاهر برون از ذات پدیدار میشه. و چه میشه اون وقت؟ حالا ما عرض شود که ذات یک تجلی شماره یک داره که بهش میگن فیض اقدس. با این تجلی عرض شود که اعیان ثابته، صور علمیه و اعیان ثابته چه میشه؟ محقق میشه. و تجلی دوم داره، تجلی دوم داره که با اون اعیان خارجیه، اعیان خارجیه و وجودات و ماهیات خارجیه تحقق پیدا میکنه. اون وقت از نگاه عارف وجودات و ماهیات به یک معنا اصلا نیستند، چون اونا همه مظهرند، به یک معنا هم همشون مثل هم هستن. یعنی اینجور نیست که ما یه وجودی داریم و یه ماهیتی و نمیدونم، حتی با همون معنایی که فیلسوف میگفت، توجه کردید؟ که دو تا حیثیت داره دونا. نه، اینا همه مظاهر حضرت حق هستند و همشون هم وجودند به این معنایی که یعنی مظهر وجودند. پس این نگاه وقتی ما میگیم عرشبت که عالم وجود به اصطلاح فیلسوف میگیم خیلی با اون اصطلاح فرق میکنه، خیلی با اون اصطلاح فرق میکنه. و در اصطلاح فیلسوف اینجوری نیست که وجود عارضه بر ماهیت باشه و دو تا حیثیت داشته باشه، اینا همه تجلیات وجودن بدون هیچ واسطه. این وجود و اون وجود و این ماهیت و اون ماهیت اینا به یک معنا اصلا نیستند، به یک معنا اینا همه وجوداتن. اینجوری نیست که یه چیزی باشه غیر وجود و بعد وجود اون رو روشن بکنه و عارضه بر او بشه، این حرفا نیست، عین وجوداته. و اون نوع زیادیه که فیلسوف تحلیل میکرد، زیادی تحلیلی و نمیدونم حیثیت متفاوت اونها، عارف اینا رو قبول نداره. اینم نکته ایست که در باب وجود از نگاه عارف اینجا مطرح میشه. بعد به مناسبت این بحث یک کلامی را از محی الدین عربی نقل میکنه، از کتابی داره انشاء الدوائر. محی الدین عربی که پدر عرفان اسلامی است دیگه، یعنی وجود خیلی خارق العاده است، فوق العاده است در طراحی اونها. البته اشتباه هم داره دا، مطلق نیست، اشتباه هم داره، جای خودش محفوظه، ولی به هر حال وجود خیلی عجیبی است در عالم اسلام به طور کلی. آثارش هم خیلی زیاده، حدود اون چه که از محی الدین الان باقی مانده از آثار بیش از 200 اثره، شاید مثلا 30-40-50 تایش مثلا من خودم داشته باشم و حدود 200 مثلا اثره. مثلا این آثارش از رساله های خیلی کوچیک 20 صفحه 40-50 صفحه شروع میشه تا میاد مثل مهمترین کتابش که حالا مثلا فتوحاتشه یا قسمت های فصوصشه و چه این که عمدش اون فتوحاته دیگه. بله فصوصش عمده هست، یکی دیگه هم هست که حالا نه مثبام حالا اون نیست، نه خیلی. این دوتا کتابش حالا الان یادم میاد، مهمه، حدود 200 اثر داره، ولی این آثارش خیلی هاش یک رساله های کوچکیه و خیلی از اون آثار رساله های کوچکش هم در ضمن خود همین فتوحات اینا قرار میگیره. اون مادر کتاباش اینه، یه بخش تفسیر هم داره، چند جلد تفسیر محی الدین هم هست، اونم مهمه. 5-6 تا شکل حالت دایره المعارف معارف داره و ام کتبی هست. در هر حال یه کتابی به نام انشاء الدوائر داره که از همین کتابای کوچیکشه، خیلی کتابای اصلی مهم نیست. اونجا یه بحثی رو از اونجا نقل میکنه که فکر میکنم اگر بخوایم وارد بحث ایشون بشیم یک بحث طولانی میشه، به جایی نمیرسه. مداری دیگه حالا 8 شد. حالا این عبارات این بخش رو بخونیم تا ببینیم. و اما عند المحققین، اما عند المحققین، همونطور که عرض کردیم محقق در اصطلاح اینها یعنی عارف. بله بله اهل حق دیگه. بله اونجا ببینید اون صفحه اولی که وارد لفظ وجود شد گفت فانه، اولی که وارد گفت که منها لفظ الوجود، 4-5 صفحه قبل اونجا داشت که علم ان بعض الالفاظ المتداوله ها هنا لما فی من الاشتراک به حسبه عرفه اهل نظر و تحقیق. اهل نظر فیلسوفن، فلاسفن، اهل تحقیق عرفان. گفت که از این اشتباه واقع میشه، فوجب التنبیه اولا للمعنیین منها لفظ الوجود فانه عند اهل نظر. این بحث ها بود که تا به حال گفتیم. و اما عند المحققین، این اما میخوره به اون اهل نظری که 5 صفحه قبل بود، عدل اون هست، قسیم اون هست. و اما عند المحققین فالوجود لیس شیئا زائدا علی الموجودات، وجود چیز زائده بر موجودات و ماهیات اونها نیست. بل الموج، میدونید چرا نیست؟ برای اینکه اون فیلسوفه که وجود خارجی را اصیل میدونه، عینی میدونه، بعد میونه ماهیت اینجوری نیست و عرض شود که اون وقت باید بگه که وجود یه چیزیه، ماهیت یه چیز دیگه. ولی عارف همه اینها را به یک معنا عرض شود که مظاهر وجود میدونه، حالا چه خودمون وجود چه خودمون ماهیت، اینا همه مظهر وجوده. و به یک اعتبار میشه گفت وجود این همه این هاست، به یک اعتبار هم میشه بگو وجود اصلا اینجا نیست، اینا همه مظاهر وجوده. اون نگاهی که فیلسوف داشت، هستی خارجی را یه چیز مستقلی میدید غیر از هستی واجب. مستقل که میگم نه این که ارتباط ندارد و نیاز ندارد، ولی براش یه هویت مستقل قائل بود که نیاز این نیاز هم بود. اون وقت اون هستی رو میاد تحلیل میکرد، میگفت غیر ماهیته، میفتاد تو اون بحث ها. اما عارف میگه که همین هستی و همون ماهیت و همه اینا مظاهر اون وجوده، هیچ حقیقتی منهای او اصلا هیچ نیست، توجه کردید، جز مظهریت. اگر با ملاحظه مظهریت هم بگی اینا همش مظهره، هم وجودش و هم ماهیتش و هیچ فرقی نداره. عبارت ها خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که باید بهش توجه داشت. فالوجود لیس شیئن زائدن علی الموجودات، بل الموجودات، این موجوداتی که در این عالم هست، انما هی جزئیات و نوعیه، جزئیات نوعی وجود است که المقول هو علیها به هو هو، که حمل میشه وجود بر این موجودات به هوه هوه. از شود که برخلاف فیلسوف که میگه وقتی وجود رو حمله بر ماهیت میکنی هوه هوه نیست، ماهیت زو وجوده. اما از دید عارف ماهیت هم مثل خود وجودی که توی عالمه، اونم وجوده. البته وجود بودن اینا یعنی مظهرم، در حد همون مظهره. اصلا هر دو یک نسبت دارن با حقیقت، توجه کردید؟ اینجا وقتی شما از دید عارف وقتی میگید که انسان بگید، باید بگید که ذو وجودن، یعنی در اینجا ما دو حیثیت داریم، حیثیت انسانیت، حیثیت وجود که همینجا هست و میگیم ذو وجوده، و خود وجود را، خود وجود، اما وجود یعنی وجود انسان، خود وجود میگیم وجودون، موجودون، این وجوده. این رو دیده عارف، دیده فیلسوفه. اما بنابر دیده عارف، وجود انسان هم این هم این هر دو یکسان مظهر هستی هستن. به یک معنا هیچ کدومشون اینجا حقیقتی ندارن، به یک معنا هر دوشون شعاهایی از اون وجودن، مظهری از اون وجودن. اینجور نیست که واقعا یه هستی انسانی، وجود انسانی ما اینجا داشته باشیم، انسانیت هم حد او باشه، بگیم این یه واقعیت، این حد اوه. اصلا این حرفا همش مال فلسفه است. عارف میگه اینجا اصلا اینا همه ساختگیه که میگه این یه چیزیه، اونم حدشه و ماهیت و وجود و اینها. اینا همه یک تصویرها، یک شعاها، یک جلوه‌هایی از اون هستی بی‌پایانن. و نسبت او به همه اینها یکسانه. اینجوری نیست که این یه چیزی باشه، اون چیزی دیگه باشه، این اصل باشه، این فرع باشه. اصلا این بساط رو باید جمعش کرد. جزئیات نوعی خیلی تاکید خاصی نیست. بله، همه اینا رو میگیره. اینما یه جزئیات و نوعی. نه، اجازه بدید. اجازه به فل وجود لیسه شده، بل موجودات، این نماهی جزئیات و نوعیه المقول هوه علیها به هوه هوه. نه، خصوصیت نمیخواد مقابل کلی و جزئی قرار بده. جزئیات نوعیه، نه، یعنی همه اینا یه نوع انواع اون هست. انواع به معنای لغوی اونها، خیلی عنایت منطقی اینجا نداره. فل وجود لیسه شیئا زائدا علی الموجودات. چرا؟ برای اینکه اصلا ما وجود توی عالم حقیقتی نمیدونیم که چیزی باشه غیر از اون وجود مطلق، و اونم چیز دیگه‌ای، بعد بیان بگیم این یه حقیقتی است، اون یه چیز دیگه، اینا با هم اینجور نسبت برقرار میکنن. نه، بلکه موجودات همه جزئیات نوعیه وجودن که وجود بر اونا به هوه هوه هم میشه، و این تنوعات عطف بر اون جزئیاته. این نماهیه، این موجودات تنوعات اون وجودن، تنوعات المتعینه، المتعینه، معینه درست نیست، المتعینه، المتمایزه به مجرد نسب. اینا تعینات اون وجودن که تمایزشون هم با یه نسبت هاست، ولی این عالم وجودات همه یکی هست، به یک نسبت های اینا جدا شدن از هم. و احوال حتاریه، و این باز عطف بر اون تنوعات، یعنی اینجوریه، بل الموجودات انما هی جزئیاته و تنوعاتها و احوال و حتاری لها به حسب المدارک و المشاعر، اینا حالات اون حقیقت مطلق هستند که به حسب درک و دریافت ما اینجوری ما هستی ها رو داریم میفهمیم، بلکه در عالم هست اوس و لا غیر، ما به حسب برداشت های خودمون داریم این نسب و اضافات اینا درست کردیم و فکر میکنیم اینا هستن. چی؟ نه، باید اطور مجرد نسب و احوال، بله باید اطور نسب باشه دیگه، بله، و تنوعات المتعینه المتمایزه به مجرد نسب و احوال اون تنوعات یا مثلا نسب باید باشه به خاطر نسبت ها و احوال اون تنوعات و احوال تنوعاتی که عارض این موجودات میشه به حسب مدارک و مشاعر. این نسبی که در این اسماء و صفات پیدا میشه که این عالم به خاطر اون نسبت های اسماء و صفات این تجلیات پیدا میکنه و حالاتی که عارض، حالات این تنوعات که عارض بر این موجودات میشه به حسب مدارک و مشاعر، به حسب برداشت های ما و شناخت های ما، از این جهت اینو پیدا میشه. فإن اعیان تلک الحقایق یه عین هویت ها و وجود ها، اعیان این حقایق، این اعیان ثابت است، اعیان این حقایق، اعیان ثابته که اون ماهیتتون عالم علمن، عین هویت این موجودات و وجودش هستن، لاغیر اون اعیان عین ذاتن و اون اعیان عین ماهیات و وجودات اینجا هستن، همون دو مرحله فیض اقدس و مقدسی گفتیم. کما یلوه ذالک من تحقیق شیخ رحمه الله فی کتابه المسمى به انشاء الدوائر حیث و قال، حرفی است که حالا شیخ اینجا زده، این نیاز به یه بحث مفصل تری داره که انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. من یعنی نوع برداشت و شناخت ماست که این تمایزات ایجاد کرده، ولی حقیقتا این تمایزات نیست. چی؟ به یک بله، این نسبی که عارف میگه یه نسبی است که اون نسبی گرایی نیست و قائل هم هستن. چون حالا در طی مباحث بعد خواهیم گفت که عرفان یه نوع نسبیت گرایی داره، ولی نه به اون معنایی که امروز مطرحه. عرض شود که این دیگه حالا چون وارد چی؟ شناخت ما، بله، درک و مشاعر ما. من نمیدونم اگر بنده آمادگی این دارم که بحث رو به بعد از ظهرها چون روزا بزرگ شده منتقل کنی، ولی وقت آیون باید دیده بشه چیه. اگر اتفاقی وجود داره حرفی نداریم بعد از ظهر منتقل کنی.